أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همچنان که مستحضر هستید، بحثمون در آخرین قسمت توجه به این بود که رابطه بین وجود مطلق و مخلوقات تجافی نیست، تجلی است. بحث خودش ساده است. از عین هستی وقتی که هستی جلوه کنه که عین هستی کم نمیشه، که خودتون تصور کنید. بله، ابر عین آب نیست. خب اگه یه مقدار آباش ریخ خب خلاص میشه، ولی عین هستی همواره خودش است در صحنه. بنابراین گفتیم نزول است نه سقوط. این مربوط به تمام مجردات است، به اعتبار اینکه تمام مجردات وجهشون وجه تجلی است. تا حدی بحث شد، باب بحث به لطف الهی باز میشه. خودتون تفکر میکنید ببینید عجب چیزای جدیدی به وجود میاد. مثال حالا میزنیم تا یه کمی این بحث بابش یه مقدار وسعت پیدا کنه، وگه نه نا همش مقدم است که سیر بدیم خودمون را، سیر بدیم. سر پل صراط انسان باید سیر کنید به سوی بهش. در روایت داریم بعضیا 700 هزار سال طول میکشه تا به بهش برسه. اینا ساده نگیرید، اینا اسرار است. یعنی این بنده خدا اینقدر روحش غیر جهت به سوی بهش داره، پشت به بهش نیست، اما روح هی مسئله داره، هی حجاب داره، هی کدورت داره. در یه بار روایت داریم بعضی ها مثل برق خاطف میده، مثل برق چطوری میره اینجوری به سوی بهش میره. وقتی عقیده سالم شد، قلب سالم نگاه کرد، خب میره چه میبینه. شما فکر نکنید نشسته یه چیزایی بدانید، دانایی ما نداریم اینجا. وقتی رسیدید ببینید که درگیر میشیم با خودتونو، آن یه بحث که میکنیم اگه قلب و عقل نپذیره میان ایراد میگیرید. مثلا من بگم آقا در کویر لوط یک شتر چارگلو زایید، باشید درگیر نمیشید با ما، اما یه وقت یه برهانی ایراد میکنم که شما نمیپذیرید، درگیر میشید. یعنی چی؟ یعنی نمیتونید باش سیر کنید. این بحث و بحثه یه سیریه. حالا گیرم که در سقسین شخصی دو کمان داره، زن هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان داره؟ این چرا اینجا شما درگیر نمیشین؟ چون بحث سیری نیست. اما این نوع بحثا بحثایی که میخواین خودتون رو ببرین جلو. حالا اگه بحث اشکال داشته باشه اینجور نیست که بی تفاوت باشه، بگید خب حالا یا این آقا که میگه چار شتر چار قلوزا، یا راسته یا دروغه، به شما گیر نداره. آیا بحثای اینجوری مثل اون خبرهاست میبینیم؟ نه، اینه به این درست میکنم که عنایت بفرمایید. یه نحوه سیر است. حالا اولش سیر عقلی انشاءالله با ماه رجب ها میشه سیر قلبی. همینجا من تبریک عرض کنم به حمد الله در آستانه وجود مقدس ماه رجبی. ماه رجب ماه یگانگی با خداست، چه عجیبیه. هر کس به جایی رسید مطمئنن از رجب رو. رجب یه چیز ساده نیست، خیلی حجیم است. حد اقلش اول این کتاب مختصری که ما خدمت تنظیم کردیم و شروع کنید، تمام ماه رجب، ماه یگانی که با خدا، بعد انشاءالله المراقبات آیت الله ملکی رو، همون تذکراتی که مرحوم شیخ عباس قوم در مفاتیح میدن، یه جوری این روح رو از حجاب‌هایی که نمیذاره یگانگی محقق بشه آزادش کنیم. فوق‌العاده ماه رجب عجیبه. من چون جای بحث نمیدونم بحث نمی کنم، حداقلش عرض کردم همون کتاب شاید شروع خوبیه، قلب رو نرم میکنه، انسان متوجه میشه باید با این قضیه متحد بشه، در این اتحاد با یه همچی فضایی عین و رفت بودن محقق میشه. در تجلی همواره اتحاد هست. این مثال ساده‌ای که کمک بحث قبلی هم میشه. شما این از این الفاظ من اول تعقل من است. عنایت بفرمایید بحث اون هفته اینجا کاملش کنیم. تعقل من، حالا من همه اینا که میخوام بگم خب تو فکرم دارم دیگه، اما اگه اراده گفتن نکنم همونجا هست. حالا اگه اراده گفتن بکنم، اون که علم من است در عقل من، به شکل جملات و معنی جملات میاد کجا؟ در ذهن من. حالا شد چی؟ یه نحو کثرت. حالا اون معانی جملات ظهور میکنه میشه چی؟ الفاظ من. حالا ببینیم این الفاظ من عجیب رفت داره به چی؟ به خیال من که یه نحو وحدت داره نسبت به الفاظ، و به عقل من که چی؟ وحدت شدید تنظره. حالا اگه عقل من یه بله دیمونه بشن، این الفاظ دیگه رابطه نداره. یعنی همین حالا این الفاظ من به شکل تجافی نیست، به شکل تجلی. یعنی اون فکرم میشه معانی جملات، میشه الفاظ. به مجرد این که مبانیش رفت میدید اینا دیگه پراکنده شد، دیگه اینا هیچ معنا نداره. پس این که شما اینا الفاظن، الفاظ چون متحد است با معانیش، شما از یک چیز گیر میارید. حالا اگه منقطع شد دیگه این الفاظ هیچ معنا نداره. پس الان اینا الفاظ است که شما میشنوید، یا تجلی عقل است و مفاهیم از در این لفظ دن. اتحاد بین مادونا مافوق را روش فکر کنیم که یه نحوه اتحادی هست با این که، یعنی الان معانی عقلیه در همین الفاظ هست. مثال ساده در بحث نامحسوس ولی موجود، نکات خوبی را انشاءالله پیدا خواهید کرد. اولش خب بحث نرمم، میریم جلو متن نگاه کنیم، میگه از مباحث گذشته این نکته نیز به خوبی روشن میشود که هرچه وجود شدید تر باشد، حواس پنجگانه کمتر میتوانند آن را درک کنند. خب چرا؟ چرا شما این میز را میبینیم؟ خب برای اینکه نور میخوره به این میز، یه سطحی داره، یه حدی داره، میخوره به این منعکس میشه. خب شما میبینید. حالا اگه یه چیزی نباشه که سطح داشته باشه، حد داشته باشه، خب اینجا چشم نمیتونه ببینه. نیستم همینطور رو من مثال چشم رو میزنم، شما خودتون وسعتش بدید. یعنی پس ما بعض چیزها را از بد که حد نمیبینیم، یعنی شدیدت وجودش موجب میشه که مرز و حد و چیزی نداشته باشه. شما این میز دو تا مشکل داره حد اقل. یکی چیزی، چیزها نیست، چوب هست، خیلی چیز داره. جای هست، جایها نیست، خب موجب رویتش میشه. حالا اگه یه وجودی شدیدتر بشه، چیز نباشه، شدیدتر بشه و سیاهم نداشته باشه خب قابل رویت نیست. این به عنوان مقدمه همین مثالی که تو صفحه 37 هست نگاه کنید. حالا فرض کنید این شکل منشور باشه، در البته منشور نکشیدن. خب حالا نور بیرنگ بخوره به منشور منعکس، یعنی بعد اسمش میشه منشور نشره، باز میشه به چند تا رنگ، چند تا نور، 7 نور. حواسمون هم باشه رنگ نباید بگیم، رنگ مال جسم نور، نور قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. خب حالا شما حساب کنید نور بیرنگ فرقش با نور سبز این طرفی چیه؟ نور سبز 6 رنگ نداره. خوندیم اینا را هم قبلا نیوتن اینا را گفته، هم قبلا هم بحث شده. مثلا نیوتن به شکل عملی اومد اون آزمایش قشنگش انجام داد. ببینید شما نیوتن رون رنگ ها البته این کار کرد. خب شما میان چه کار میکنید؟ میگون آقا این نور بیرنگ حالا منشور که نور ایجاد نکرد که، منشور اومد اینا بازش کرد. حالا این نور سبز این طرف منشور، نور بیرنگ اومده این طرف منشور، 6 تا نور دیگه رو که ازش بگیری میشه چی؟ نور سبز. نور قرمز چیه؟ نور بیرنگ است منهای 6 تا نور. خب این اولین قدم. خب حالا شما چرا نور بیرنگ رو نسبت به نور سبز کمتر چشم حس میکنه؟ نور بیرنگ رو کمتر آدم حس میکنه، نور سبز رو نسبت به نور بیرنگ بیشتر آدم حس میکنه. حتی تو این چیز سالن سینما که میرین میبینین مثلا اونجا که آپاراتور میفته رو پرده، آدم نگاه کنه وقتی نور سبز و قرمز اینا هست تو فضا بیشتر حس میکنه، حتی تا وقتی نور بیرنگ است، به شرطی که فضا خیلی تمیز باشد که نور به ذرات هوا نخوره اون نور بیرنگ هم که ببینید. منظور من تا اینجا روشنه که این نور سر که محسوس تر از نسبت به بیرنگ، چون 6 تا نور دیگه ندارد. خب این طبیعی قضیه است، هرچه وجود شدیدتر شد محسوسیتش کمتر میشه، نه وجودش کمتر بشه. این تا اینجا چیز آسونیه. پس ما صفحه 37 متن بعد از این طرح ها میخونیم. پس اگر کسی از شما سوال کند اگر خدا هست چرا از طریق حواس 5 گانه قابل رویت نیست، در جواب خواهید گفت بعضی از حقایق هستند که محدودیت مکانی ندارند تا با حواس 5 گانه احساس و دیده شوند، چرا که شرط دیدن یک شیء داشتن شکل است و شکل داشتن یعنی محدودیت مکانی، یعنی جایی باشد و جایی نباشد. حال حقایق مجرده که محدودیت مکانی ندارن، حقایق مجرده محدودیت مکانی ندارن، مسلم با چشم قابل رؤیت نیستن، چرا که چشم چیزی را میتواند ببیند که همطور که عرض کردیم نور بخوره دروش منعکس بشه. این تا اینجا هنوز بحث تمام نیست. سوالی قشنگی مطرح میشه، سوال چیزی را که نمیتوانیم حس کنیم از کجا قبول کنیم که وجود دارد؟ یه اول اشکاله. یه شما میگوید که چون حس نمی کنیم، خب حالا ما از کجا بدونیم حالا که حس نمی کنیم هست؟ ما محسوس رو اگه حس نکنیم نیست. محسوس شرط علم به این که در خارج هست چیه؟ که حس کنیم. اما 2 تا چیز دیگه هست، یکی عدم یکی معقول. نه عدم حس میشه چون نیست، نه معقول حس میشه. چرا؟ برای اینکه محدود به شکل و مکان و زمان نیست. از کجا بفهمیم اون چیزی که ما حس نمی کنیم معدوم است یا معقول است؟ جواب قشنگیه. جواب: پدیده های محسوس را باید از طریق حس به وجود آنها پی ببریم، و اگر حس نتوانست آنها را حس کند نباید انسان واقعیت آنها را بپذیرد. خیلی ساده. آدم های خرافی که میگن به کسایی که چیزی که حوزش حوزه حس است بدون اینکه حس کنم قبول دارم بی خود این عقیده. ولی ادامه متن، پدیده های معقول را باید از طریق عقل متوجه وجود آنها شد و اگر عقل نتوانست به وجود آنها پی ببرد، یعنی قابل اثبات از نظر عقل نبود، وجود آنها را نباید قبول کنه. ولی حالا اینجا سخته با، ولی نباید هم انتظار داشت چیزی که معقول است با حس کشفش کنه. یه مشکلی ما داریم و شاید این بحثا در واقع میگن یه تربیت شخصیت انسانه. شما میدونیم که سه بود داریم حداقل، یه حس، یه خیال، یه عقل. حالا این عقل خودش به یه اعتبار قلب میشه که تو اون بحث ادب خیال و عقل و حس، ادب خیال و عقل و قلب، اینا یه مقدار بیشتر روشن شده. اما حالا این نهایت بفرما، شما گاهی برای تربیت خودتون باید بدونید بنا نیست چیزی که معقوله و عقل هم به وجود آن پی میبره حس نظر بده. گاهی آدم میگه خب اگه هست چرا حس نمی کنه؟ چه موقع چیزی که هست رو باید حس کنی؟ وقتی محسوس باشه. میدونم میدونی داده قد کنیم دیر کجاست ها. خب حالا اگه چیزی معقول هست، نفس شما، شخص شما چه موقعی باید بپذیره؟ وقتی عقل اثباتش کنه. حالا اگه عقل اثباتش کرد، آدم میگه که پس چرا تصور نمیتونم بکنم؟ خب نباید تصور کنی. ادبه، ادب خیال و ادب عقل و ادب قلب اقتضا میکنه که شما به خودت بفهمونی عزیز من، این که معقول است بنا نیست که در حیطه خیال بیا. خودت رو تربیت کنی. گاهی انسان چطوره؟ انسان فقط در متن حس است، میخواد بقیه چیزا رو بیاره در متن حس. خیلی خطرناکه. گاهی مسائل را باید دامنش رو بگیرید بالا برید، نه اینکه پاشا بگیرید پایین بیارید. یکی از همینجا جاشش که من بگم بحثم کامل نیست هنوز، اما ببینید شما اول باید خودتون رو ادب کنید که اگر موضوع معقول است، عقل من اگر درست بردمش، قشنگ سیرش دادم، تصدیق کرد، خب هست. یه مرتبه حس اینجا فضولی میکنه، پس کوش. اینجا بهش گفت مرض رو کوش، برو گم شو، فضولی نکن. یعنی جا تو نبود اینجا در چنین حضرت، اینجا تو اومده دخالت میکنی تو کار مردم چه کار؟ جا تو نیست، تو حق نداری نظر بدی. اینجا جای عقل است، چون موضوع معقول است. این یه خود کار میبره، چون آدم ها اول اینجور نیستن. آدم ها اول چنده میگن تقوای عقلی داریم و تقوای نیلی. یه تقوای نیست که آدم نگاه نکنه به نامحرم. این تقوا تقوای متوسطیه. اون بزرگان تقواشون است که کنترل میکنن عقلشون رو که از مرز خودش جلو نره، خیالشون رو، حسشون رو. اینا مهمه. اینا اون تقوایی که در روایت داریم دیگه، که پیامبر فرمودن در بحث علمی کنار بحث علمی بشینین، کنار بهش نشستین. چرا؟ که این کجا؟ اون وسعتش کجا؟ وسعت اون کسی که می اندیشد و سیر می کند با وسعت اون که بی اندیشه سیر می کند. تو همین اصول کافی بخون نا وقت دونه می گیرم حیفم میاد، چون دلم می خواد تماما شخصیت هست اون شخصیت بشه، من بی مثال حیف حرف بزنم. حالا در روایت داریم که بعد این ملائکه به خدا عرض کردن که پس این بیچاره اینقدر عبادت میکنه و اینا، راست عبادتش محلش نمیزن. حضرت رب فرمودن که خب عقل نداره، راست عقلش ما عبادت چه قبول میکنیم. حالا این شکل قضیه مفصله. بنا شد که این ملائکه بیان پایین این بنده خدا را امتحان کنن. اومدند و دیدن نه عجیب عبادت میکنه، یه خانقاهی تنگ و سادهی گرفته از اون گوشه و عبادت هرچی باستنن که یه ذره فارغ بشه احوالش رو بردن. پشت سر هم بالاخره توقفی آقا سلام علیکم حال شما چطوره چیکار میکنید چه عبادت خدا میکنید یه قاعده است همیشه شما اینه هر وقت خواستیم عقلی افراد چقدره به آرزوهاش نگاه کنید وسعت هر انسانی به آرزوهاش من آقا شما آرزوی چیزی گفت نه من کاری به دنیا ندارم که آرزوشم ولی آرزو دارم چیه چی این علفای دور خانقاه ما خیلی بلند میشه از بین میره ان شاء الله این خدا خرش هم میفرستن این علفا رو بخوره حضرت صادق عمدن این مثال امام معصوم ازن میخوام بگم ببینید این آدم این همه عبادت عقل چقدر وقت روایتای مفصل متراکمی داریم که هر کس به اندازه عقلش عبادتش قبول است این یه قاعده است اصلا بحث نیست به تا کتاب عقل و جهل برای همین باب شما کردم میخوام اینو عرض کنم که پس اینجا شما اگه عقلتون رو ادب نکنی شما در مقام عالیت دنبال چه هستی؟ دنبال دانیه هستی چه پس عالی شدی؟ اگر عقل خودش در میدان نباشه عقلم که میخواییم به صحنه بیاد با حقایق روبرو بشه با معقولات روبرو بشه باید حس نظر بده با خیال نظر بده از چه ما عاقل شدیم ما هنوز عاقل نشدیم که این رو هی حساس باشید اینجا یخت کار میبره انشاءالله در حرکت جوهری خیلی بهتر میشه این مسئله را این تضادی که بین ما و حسمون به وجود میاد باعث میشه که اینا جای خودش بتونیم بشونیم این تا اینجا متن ادامه بدیم در مثال منشور همین نکته قابل توجه هست که همه ما میدانیم نور بیرنگ شامل هفت نوری است که از برخورد نور بیرنگ به منشور ظاهر می شود. ببینید یعنی این نور بیرنگ حالا که از منشور عبور کرد منشور که چیزی اضافه نکرد چیزی نداشت که منشور که چیزی نیست که یه فقط سیر است شد هفته میگه که خب این هفته کجا بود ولی مضمون است دیگه شامل هفت نوری است که پس از برخورد نور بیرنگ به منشور ظاهر می شود یعنی تمام این هفتا نور بعد از منشور تو نور بیرنگ هست چطوری هست همه اینا رو بخواهم اینجا دقت کنید ولی آنقدر که نور قرمز و زرد و سبز برای چشم ما محسوس است نور بیرنگ محسوس نیست و علت این که نور قرمز و زرد و سبز و آبی و امثال آن محسوس ترن به جهت چیه؟ محدودیت دور من تکرار میکنم نور قرمز چرا قرمزه؟ چون شش نور دیگه نیست پس قرمزیش به اینه که چیزی اضافه دارد یا چیزهایی ندارد اینا یادتون نره یکی از دوستان خیلی سوال قشنگ کرده گفت که خب شما میگن بعد از اعتباریه بعد اگه اعتباریه خب بعد که مثلا از بین میره چطور میشه هیچی بود از اول دوباره دقت کنید این نور سبز سبز بودنش به نبودن چیزهاست حالا اگه شش تا نور دیگه بیفشانیم بهش اون شش تا نور را حالا سبز چی میشه هیچ میشه یعنی هیچی بودنش پیدا میشه چی میاد جاش؟ نور بیرنگ یعنی نور بیرنگ اگه اون ششتا نورم اومد با هم جامعه شد در نور سبز خوانه میشه بیرنگ یکی بیاد سبزا کجا رفت؟ سبزا از نبودن بود از نبودن بود از محدودیت بود حوصله کنیم پس دوباره تأکید میکنیم شش نور ندارد که سبز است چرا که هر کدام از آن نورها شش نور دیگر را در خود ندارند مثلا نور قرمز شش نور دیگر را با خود ندارند و همینطور نور نارنجی ولی نور بیرنگ جامع تمام هفت رنگ است ببخشید هفت نور است نور بیرنگ همه اینا را داره بعدن هم میخواییم بگیم بحث کنیم اما اینا را داره به ترکیب یا به وحدت خودتون میدونید به وحدت یعنی اگه این هفت نور در نور بیرنگ کنار هم بودن این که هفت رنگ نبود یعنی اگر که این هفت نور کنار هم بودن که بیرنگ نبود این بیرنگ یه نور واحد است از طرفی میفهمیم که هفت نور درش هست حالا چجوری هست؟ بهش میگن جامعیت این جامعیت رو بعد بحث میکنیم فرق جامعیت و مجموعیت چیه؟ برای همین که همه تو ذهن شما بمونه یعنی شما که همه اینجا نشستین شما مجموع آدم ها هستید مجموع. اما جامع یعنی که یعنی همه باشد اونجا اما به وحدتهی. شما تو نور اینا راحت میتونید فعلا بابش رو بکنید، ما هم بعدا اینا بحث میکنید، تو همین امروز هم بحث میکنید، ولی فعلا میخوام اینو بگید این هفت نور در نور بیرنگ هستند، ولی به نور بیرنگ هستند. میریم جلو کار داره. و همین عدم محدودیت آن نور نسبت، یعنی نور بیرنگ نسبت به نورهای زرد و سبز و آبی، موجب شده که دارای رنگ خاصی نباشد. پس چرا رنگ نداره؟ از بس که شدید است، یعنی شدید شدتش موجب بیرنگی شده است، لذا به همان اندازه هم قابل رویت نیست. به همان اندازه، چون مثال ما مثال نوره. پس نتیجه میگیریم هر موجودات از نظر درجه وجودی محدودیت کمتر و درجه وجودی بیشتری داشته باشن، یعنی درجه وجودی شدیدتری داشته باشن، کمتر با چشم قابل رویت هستن. آری چیزی که نه محسوس باشد به کمک حواس پنجگانه، نه قابل اثبات باشد به کمک عقل، واقعیت ندارد. و پذیرش چیزی که نمحسوس است و نمعقول است یک نحوه خرافه گرایی است. پس ما حالا تا اینجا، پس حالا بفرمان وجودی که در صحنه است، این وجود در صحنه است، کسرتش از چیه؟ چرا این کسرات هست؟ کسرات اینجا اول بحثه به جهت نداشتن ها. چرا این درخت درخته؟ و بلکه خیلی چیزا نداره. چرا ملائکه ملائکه هم؟ بلکه همه این چیزایی که تمام این عالم مادون داره رو داره، چون درجه وجودیش که شدیدتر شد همه اینا رو داره. نور بیرنگ کنار نور سبز به اعتبار یا اصلا در یه موتن دیگه است، یعنی درست این ور منشور و اون ور منشوره. اگه نور بیرنگ رو بیاریم این ور منشور دیگه بیرنگ نیست. این که میگن مثلا، حالا این مثال خیلی هم مثال قوی نیست، ولی این که اگر میگن ملائکه، ملائکه کنار عالم ماده است یا درجه وجودی بیشتری داره، میگیم به اعتبار اینکه درجه وجودی بیشتری داره محسوس نیست. اگه تونستیم استدلالا ثابت کنیم که هست، خب پس باید بپذیریم عقلا. خب ما همینجا یه عرض داشته باشم، ببین ما نباید بگیم چون دین گفته پس میپذیریم. دین در حقایق ما را دعوت به تعقل کرده، روش ارتباط با حقایق غیر روش اطلاع از حقایق است. اطلاع از حقایق را باید با عقلمون بهش برسیم. شما این همه نهج البلاغه، این همه روایات توحیدی، ببینید همش با عقل ما حرف میزنن. بله بعد میگن عزیز من حالا که متوجه شدی یه همچه حقیقتی هست، من ادب و آداب ارتباط با اون را میگم. ما الان درسمون اون نیست، ما درسمون کشف عقلی حقایق هست، یا بهترست بگیم معقولا. خب چند تا بحث باید بکنید که انشاءالله بتونید یه جنبندی خوبی داشته باشید. در شماره یه هفت صفحه 39 از نکات خیلی زیباس و آسونم هست که میگیم آقا مگه نه این که شما گفتی که، خوب دقت کنید، گفتیم که خدا عین وجود است. دوباره بحث رو ترکیب میکنید با هم دیگه. عین وجود است. از طرفی متوجه شدیم که کمالات در مقابل نقصها، مسئلهشون مسئله وجودات در مقابل عدم هاست دیگه. اونجا بحث کردیم که عین وجود عین کمال است، درسته؟ تکرار که نمیخواد، عین وجود عین کمال است. چرا؟ هر جا پای نقص است پای عدم است، پس هر جا پای وجود است پای کمال است، پس هر جا پای عین وجود است پای عین کمال است. خب حالا خوب دقت کنید، پس ما در خارج وجود داریم یا عین کمال؟ و همون وجود این کمالات. خب حالا بفرمایید که حیات کمال است یا نقص است؟ حیات کمال است، مرگ نقص است. خب حالا خدایی که این کمال است چیه؟ این حیات است. دوباره یه قدم جلوتر، علم نقص است یا کمال است؟ علم کمال است. خدایی که این کمال است پس چیه؟ این علم است. قدرت کمال است؟ ضعف نقص است. خدایی که این کمال است پس چیه؟ این قدرته. خب حالا بفرمایید خدا پس این قدرته؟ این قدرت این علمه، این علم این حیات است. خب اینه بشین یعنی چه؟ خدا وحدت بین ذات و صفات داره. نمیخوام بریم تو وحدت فلسفی که حضوری نباشه، همش حواس من جمع، شما هم حواستون جمع باشید که از اینجا که رفتیم بیرون حضور داشته باشید توی این مسائل، نه اطلاع. دوباره از اول، شما الان با چی رو برون؟ عقل شما متوجه از عین هستی در صحنه. حالا به عقلتون میگه حواست هست، عین هستی به اعتبار هستیش در صحنه است یا عین هستی عین کماله؟ عین هستی ما نداریم در خارج، عین هستی که در خارج هست به چه هست؟ به کمالیتش هست. خب حالا کمالیت به چیه؟ به حیات و علم و قدرت و اراده و اینا هست دیگه. خب تا اینجا طور نیم. حالا اون که در خارج هست عین کمال هست، عین حیات هست، عین قدرت هست، چطوری میشه؟ خیلی راحت. بحث قبلی، این کمالات در ذات احدی به چه شکل هست؟ به جامعیت. عجله نکنید، به جامعیت. وقتی ظهور کرد یا به حی ظهور میکنه یا به محیی ظهور میکنه یا به قادر یا به علی. دور از اول باید اینا حل کنیم برای خودیم، خیلی کارکش میاد. ما بحثمون چی هست؟ از برهان تا عرفان. یعنی چی؟ یعنی انه شما برهانتون تا اینجا بود که خب عین هستی در صحنه هست. حالا عارف میاد میگه که عین هستی؟ نگاش کن. وقتی نگاه میکنی میگه عین هستی که به چی هست؟ به حی قیوم سمیع بصیر. چرا؟ خب اول با عقلت نگاه کن، عقل شما میگه که عین هستی عین کمال است به دلایلی که عرض شد. عین کمال یعنی عین حیات، عین قدرت. خب حالا پس در خارج عین قدرت و عین حیات هست، به کثرته یا به وحدته؟ به وحدته. چرا؟ حالا حداقل بس، برای اینکه اگر وحدتش حیات باشه وحدتش قدرت باشه کدوماش عین کمال هست؟ هیچ کدوماش. این از این جهت. از طرفی این مجموعه امکانش، مثال زدیم مثال نور بیرنگ، همه اینا هست. حالا خیلی گوش بدیم، همه این حیات و علم همطور که در نور بیرنگ قرمز و زرد و سبز و آبی هم به بیرنگی، همه اینا هم شما وقتی با خدا رو برونشید، با خدا رو برونشید انشاءالله به جایی میرسید که با الله رو برونشید. یه وقت هم نرسیدید به اینجا، با چی رو برونشید؟ با حی رو برونشید. این مقام جامعیت همه کمالات وقتی جلوه کنه، بر چه اساسی برای شما جلوه میکنه؟ بر اساس ظرفیت شما. یکی از دوستان اون هفته یه سوالی کرد، البته آروم آروم جواب داده میشه. حالا بابش دوباره از اول. خب شما رسیدید به این که خدا عین کمال است و عین هستی هم هست، پس در خارج هستی یعنی در خارج دیگه. در خارج با چی روبرو؟ با حی قیوم سمیع بصیر. سمیعی که بصیر است، حیی که علیم است، یا یه حیی و یه علیمی؟ حیی که علیمه. خب تا اینجا میتونی سخنی؟ تا اینجا میتونی بیان. حالا سواله که پس چرا گاهی من سمیع میبینم و نه حی؟ به ظهورم، به ظهورم اینه نور بیرنگ. وقتی نور بیرنگ هست شما منشور میذارید جلوتون روبروی سبز با میشید، نور بیرنگ را در منظر قسمتی از منشور که سبز را جلوه میده شما با چی روبرو میشید؟ با نور بیرنگ به سبز بودن. الرحمن، الرحیم، السمیع. انشاءالله به یه جایی میرسید. به قول امام رحمت الله علیه نگوید که این ترسم آخه میگن که شما معلم یهو ذوق زده میشین حرف آخر اول میزنید. من حس میکنم که دوستانی که در محضرشون هستم اصلا دنبال همینن که یکی از دوستان میگه آقا خیر یواش یواش برای ما حرف نزن، حرف آخر اول بزن. من ملا صدرا رو اینجوری دیدم، واقعا ملا صدرا اینجوریه و خیلی هم خوبه این کار. چه بگید آقا من میخوام اینا رو بگم، ببین میشه بگم یا نه. امام رحمت الله علیه در این کتاب مصباح الهدایه یه جمله خیلی زیبایی میگن، این که امیرالمومنین فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، میفهمید فقط مقام امیرالمومنین عارف چی؟ ببینید شما یه وقت یه گل میبینید چی میبینید؟ اسم لطیف. تا اینجا که تخمین شما با رجبیون شدن ان شاء الله روز قیامت میگن عین رجبیون احلا، میگن یک چشمه در بهش هست مال رجبیون احلا من الاسر، اصل کشف گرم شورآفرین است. هر وقت تو خواب اصل دیدی یعنی یه شوره معنوی بهتون درس میدن انشاءالله. اما اگه و بعد چی؟ میفرمان که از اصفامن لبن، از شیرم چیه؟ با صفاتر و زلالتره. شیر مقام حکمنه، حکمنه. یعنی رجبیون رو چی بهشون میدن؟ نگه یه عارف وقتی به خیلی بالاها رسید و همین رسید یه شوری مثل مولوی، یه حکمتی مثل مولوی صدران. مولوی 30 سال تو همون هم که میرفت شعر میگفت نمیتونست نگه. حسام الدین چلبی پشت در همون، حسام الدین چلبی دانشمند بزرگ بود از پشت در همون گوش میداده میدونیش چه ایشون 30 سال چطوری یک اینجور میشه؟ از عجایب است، واقعا از عجایب. اما حکمت تدرائی هم خیلی عجیبه که من آرزو دارم انشاءالله این سمیناری که این سلسله بحثایی که روزای یک شنبه هست دوستان شرکت کنن، به این امید که اون حکمتی که در تمدن اسلامی آینده جهان را میشنازه به نظر من از حکمت تدرائی برمیخیزه و خدا کنه که از دان با یک شرکت فعال یک تخته خوبه از این سمینار گیر بیاره، همطور ساده ازش نگذره. خب رجبیون رو نگاه کنید، رجبیون در مقام حکمت میرن. امیرالمومنین میفرماد که من هر چی میبینم، گل که میبینم که اسم لطیف نمیبینم، عارف است که به جای میرسه که انشاءالله با رجبی شدن گل که میبینه منتقل میشه به اسم لطیف، دریا رو که میبینه منتقل میشه به مثلا اسم ساقی، اسم اسمای مختلف، سبحان الله، چند تا اسم مثلا یهو برش گیر میاد. اما امیرالمومنین میفرماد من هر چی میبینم چی میبینم؟ الله. یعنی در هر چیزی مقام جامعیت حق را میبینم. رحمان دیدن کجا و الله دیدن کجا؟ امام در کتاب مصباح الهدایه میفرماد این مقام مقام عجیبیه که هر چیز میبینم الله ببینم. خیلی حرف سا ما رأیت شیئا، بله بنده هم نگاه کنم، شما نگاه میکنید گاهی مادران مظهر اسم رحمانی رحمانم اگه نه؟ خب اما حالا یکی پیدا بشه دید هر چی میبینم الله میبینم، یعنی این قلب قلبیه که در هر چیزی چی برش جلوه میکنه؟ مثال میزنم حالا روشن میشه. شما وقتی نوری سبز میبینید نور را میبینید یا سبز میبینید؟ سبزی را میبینید که نور است یا نوری را میبینید که سبز است؟ خیلی فهم میکنه با یه وقت شما میگون که جناب عالی حسن آقایی، یه وقت میگون حسن آقا جناب عالی. برادران حضرت یوسف گفتن که یوسف توی یا تو یوسفی؟ خیلی فرقه. یعنی یه وقت از آثار پی به مؤثر میبرن، یه وقت مؤثر به داستان دارن، یه وقت چشمتون باز میشه نور را میبینی چه طرز است. مثال باز میبرن، این دیوار دیواریست که هست یا هستید که دیوار است؟ تا برهان صدیقی نخونده بودیم گفتیم دیواریست که هست، ولی حالا حق نداره این حرفا رو بزنید. هست دیوار است، هست ملائکه است، هست جبرائیل است، فقط هست است در عالم، هست است که دیوار است، هست است که دریا است، چیز دیگه نیست. حالا امیرالمومنین به جایی میرسن که میگه آقا هرچه هست من الله میبینم، یعنی در نور سبز، نوری که سبز است، چون واقعا کسا نور است در تمام این هفت نور. چیه؟ نور است به ظهورات مختلف در سبز آبی و نیلی و بنفش شده. خب من دل واپسم، میترسم که شما بگون اگر حرفای شاعرانه ای بعد هم بده میگون با اینجور نیست، برهانیست که باید به عرفان برسه، ضرر است. اگه شما از این حرفا خوشتون بیاد اینا رو بگیرید، ولی مبانی عرف برهانی که شما رو میکشید به اینجا بده کنید، والا نتیجه نگرفته، نمیرسید به جاهایی که بودید بزرگان رستن. شما اول باید محکم محکم خشک و بدون هیچ تحریک قلبی و احساسی مسئله رو بگیرید، اما در اون مرتبه اولیه عقلیه خوش نمونید. خب متن ادامه بدیم. چون خداوند، سریع رد میشم ببینید نتیجه میگیریم، چون خداوند عین کمال است و چون علم حیات قدرت و غیر کمال محسوب می شوند، پس خداوند عین علم و حیات و قدرت است. یعنی از آن جهت که خداوند مطلق هستی است، مطلق علم حیات قدرت است، برعکس سایر پدیده ها که همه جلوه علم و حیات و قدرت اوی است. و او و این پدیده ها آینه وچه او به حساب می آیند. می خواهیم رو این کار کنیم، اینما تولو فسمم وجه الله ان الله واسع علی. دوباره از اول معنیش که بلدی، میگه هر چه نظر کنی فقط وجه الله میبینی، فقط وجه خدا میبینی. دوباره شما نور سبز را که نگاه میکنید چی میبینید؟ نوریتش و هیچیش، یعنی نبودن هفت رنگ، هفت نور، شش نور به اضافه نوریت. شما الانه در نظر بگید روبروی نور سبز دارید، چرا سبز؟ چون شش تا نور دیگه نیست، دیگه غیر سبز بودنه چیه؟ نوریتش. شما نور سبز که بندازید جلوتون مگه نمیبینید؟ خب پس شما روبرو چی واسدید؟ روبروی وچی از نور، وچی از نور بیرنگ. خب اما چرا وچ هم؟ برای این که شش تا ازش گرفتن، شش تا نور ازش گرفتن، نوریست که سبز است. خب حالا سبز بودنش هم که از هیچیشه، پس جلوه از همون نور بیرنگ است که یادمون باشه که از نبودنها سبز است، نه از بودنها. بودنهاش به چیه؟ به نوریتشه. همینطور داشته باشین، حالا یواش یواش برین جلو ببینین چطور میشه. متن رو نگاه کنید، متن رو همینا که عرض کردم هست، توش هست. یعنی هر صفتی که کمال محسوب شود خداوند عین آن صفت است. این صفحه 40 خیلی آیه عجیبیه، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. ببینید رسیدید به این یا نه؟ بنا نیست که قرآن با عقل ما حرف نزنه، میگه آقا یه اللهی هست که هر حقیقت زیبایی مال اونه، فدعوه بها، با اون حقایق زیبا او را تقاضا کنه. بیایید من از شما خواهش کنم بیایید یه ناپرهیزی بکنید، یه جمله ای که هی همه میگن و همه هم گوش میدیم جدی نمیان یادگیری ما، ما امروز با این مقدمات چه گفتیم بیان شما یاد کنید. حالا اون چیه؟ این واژه اسماء. همه چی میگم آقا اسماء حسنا، تجلی اسماء. اینا جدی خواهش میکنم عنایت بکنید، اونام که بلدن باز دوباره عنایت بکنن، مسئله تو اینجا خوب حل میشه. ببین آقا، حضرت کمال مطلق رب العالمین مقامش مقام تجلی هست یا نه؟ به دلایلی که اون جلسه عرض کردیم که مقام تجلی، حالا وقتی تجلی میکنه کی تجلی کرده؟ او تجلی کرده، جد خودش که نداره که تجلی کنه. اینا رو که یادتون نرفته، حالا میخوام نتیجه انشاءالله بگیرم. پس حد مطلق چه حی مطلق است، چه محی مطلق است، چه ممیت مطلق است، چه سمیع مطلق است، تجلی کرد. حالا تا اینجا یه قدم حتیم بدیم دیگه، حسد است، اما حسدی که چی؟ کمال مطلق است. در خارج حسد نداریم، حسدی که کمال مطلق است. حالا این حسد یا نه؟ حالا این کمال مطلق حسد مطلق تجلی کرد. حالا چی تجلی کرد؟ خودش تجلی کرد. خب حالا که خودش تجلی کرد، این خودش به صفت خاص سرش میگن اسم میشستن. عرفای بزرگ فوق‌العاده خوب فکر کردن. این که شما میبینید بعدن دانشمندان بزرگ جلسه پشت جلسه 418 جلسه آیت الله جوادی فقط راجع به مثلا فسوس محی‌الدین بحث میکنن. چرا؟ مگه اینا برای اینکه شما را دعوت به تعقل میکنه. خودم کیف میکنه دیگه بشینه تعقل کنه دوباره از اول. آقا اون چه در صحنه است؟ چی در صحنه؟ کمال مطلق. به همون دلایلی که عرض کردم که حسش در صحنه است. خب حسش هم که گفتیم کمال مطلق است. خب حالا اون چه در صحنه است؟ کمال مطلق است. حالا وقتی که کمال مطلق به صفت خاص جلوه کنه، کرده است یا نکرده است؟ بالاخره به خیر نفع کرده است، منشوری شده است، مظاهرش به حی و قدیر و سمیع. حالا این خودش به صفت خاص میگن چی؟ اسم. پس این که شما میگن این میز اسمش میزه تو، این اسمش میکروفونه، اینا منظور عرفا نیست. اسم یعنی ذات به صفت خاص. اصطلاحا خیلی اصطلاح منطقی، حالا میخوام نتیجه بگیرم. اسم یعنی ذات به صفت خاص. حالا شما اگه انشاءالله به لطف الهی اسم رحیم براتون جلوه کرد، نگو که بعیده، نه بعید نیست. والله گاهی آدم نمیشناسه که خدا باش سالها حرف میزنه. حافظ گفت چی؟ آنچه عمری در پی امید دیدم کو به کو، ناگهانش یافتم با خود با من نشسته رو به رو. حالا اگه انشاءالله حضرت رب العالمین به اسم رحیم به شما روبرو شد، شما با چی روبرو؟ با خود خدا. به چه جنبه‌ای؟ به اسم رحیم. رحیم یعنی مؤمن پرور. دیدید که نمیشه شما رو بپرورونه. خب دوباره از اول. پس حالا که این روشن شد، میفرماید آقا آیه نگاه کنید، ولله الاسماء الحسنا. اسم یعنی جلوه های خاصی که از او در صحنه، همه جلوه های چیه؟ حسنا. شما اونه با چه حرف بزنید؟ با خدا، با یا حق یا قیوم، با دعای جوشن کبیر با خدا حرف بزنید. یعنی چه؟ یعنی ای همه خوبی ها. من عمدن این جمله علامه طباطبایی را اینجا آوردم. یعنی این فرمایش علامه، یعنی هر اسم و صفت عالی از خداست، پس او را با آن صفات بخوانید. خب شما تو این درس میخواید چی یاد بگیرید؟ میخواید یاد بگیرید که او عین کمال است، عین حی است، عین قدیر است. اما وقتی با شما ظاهر میشه، به منظر حی، به منظر محی، به منظر علیم ظاهر میشه. خب خودش در چه مقامی؟ در مقام اتحاد اینها. بازم جا بحث داره. خب پس حالا انشاءالله اینما تولو فتم وجه الله رو نگاه کنیم. یعنی شما هر چی در این عالم میبینید از اون وجه کمالی اگه نگاه کنید خدا میبینید، به اسمی از اسما. از اون وجه نقصی نگاه کنید عدم میبینید. دور از اول نور بیرنگ. نور سبز. نور سبز را اگه به بچه سبزیش نگاه کنی، بچه عدمیش را داریم میبینی، کلا سرتون نره. چرا؟ سبز یعنی نبود شش رنگ. اگه به بچه نوریش نگاه کنی، واقعیت میبینی، نورانیتش ریشه در نور بیرنگ داره. یعنی آرزومه که بتونم تو این درس ها الله نور و سماوات و الارض بتونم معنا کنم. یعنی بابش با شده است، زودم قانع نشی. قرآن بیش از اینات که بشه با دوتا کلمه جگه بگون فهمیدم. بعد که خوب خوب فهمیدی میفهمیم که نه نفهمیدی، لااقل میفهمیم که عجب حرفی. حالا همینجا میگه عزیز من تو این هفت نور چیه که حقیقت داره؟ اون نور بیرنگه. برکت، برکت، برکت نور سبز چیه؟ به روشنایی دیگه. نور سبز که روشن نکنه دروغه دیگه. خب این هفت نور چیشون حقیقتشونه؟ نوریتشونه دیگه. تو هر هفت یه چیزه. بقیهشون در چی هم؟ بقیهشون در چی متفاوتن؟ در نداشتنشون، در بیکس و کاریاشون، در روسیاهیاشون. خب حالا میگه عالم هم همینطور نگاه کن، یه چیزی در این عالم هست که نور عالم هست، الله. به الله آیت میگه، خیلی آیت الله. حالا کی میتونه الله ببینه در عالم؟ اون دیگه طلب ما. خب رسیدیم که حالا حضرت پروردگار تماما علم است یا تماما حیات؟ این هم یاد گیرید عزیزان، ذات احدی تماما علم است به حی بودن، تماما حی به سمی بودن. خودتون هم میگوید نمونهش چی؟ حالا من نمونهش اینجا تو این بحث جامع و مجموع میگم که بحثم خیلی طول نکشه. شما منتون رو در نظر بگیرید. من شما الانه که اینجا نشستم، هم متفکرم، مفکرم، هم متخیلم، هم نمیدونم اراده میکنه، حرکت میکنه، همین اراده حرکت کردن، اراده دوست داشتن، دوست همه اینا چی میگم؟ من میبینم، من میشنوم، من فکر میکنم، من میدونم، من اراده کردم، در حالی که من دو یه من است دیگه. این من شما چون مجرده، تمام این صفات رو دارن به جامعیت. نتیجه چی میشه؟ صفتی و صفتی و صفتی اون رو از وحدت خارج نمی کنه. پس میگه میشه موجودی باشه که صفات متکثرش از احدیتش خارجش نکنه. نمونه خود شما صفاتی دارید، ولی در این حال میگون من یه من هست، احساس وحدت میکنید در اینی که داشتن این صفات رو دارید. پس اصطلاحا میگیم جامعیت. مثال که قبلا دادم کمک ما میکنه. میخوام چه نتیجه بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم که پس این صفات خدا در ذات احدی به یگانگی هست. در صفحه 42 با همینا میگم سطر دوم، ولی آن صفات به او هست نه به خودش. اولش یکتر شروع کنید ببینید. حالا حی بودن خدا، خوب حوصله کنید، حی بودن خدا به اینه که خدا حی است، یعنی یه خدا که حی است. و حی بودن با خدا بودن دوتا نیست، یا مثل نور زرد است که کنار نور سبز است. چند تا چیز میخوام نتیجه بگیرم. به قول مولوی قشنگ میگه، میگه آب کوزه، خیلی قشنگ میگه، آب کوزه چون در آب جو شود، نه در وی گردد و او جو شود. نه ببینید، شما یه وقت کوزه را میندازیم، کوزه را با همین کوزه بودنش میندازیم توی رودخونه. خب این که آب کوزه، کوزه آب رودخونه، رودخونه. این که بحث مانیم، یه وقت آبای کوزه را میریزیم تو رودخونه. حالا میتونیم بگوید این گوشه یه رودخونه آب کوزه، اوناش هم آب رودخونه. نه دیگه، این که نیست که. حالا حساب کنیم این آبا شعور داشته باشه، خودش را چی حس میکنه؟ همه یه رودخونه، واقعا همه یه رودخونه. ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. آب دیدی میگه تو کجا داری از خدا فرار میکنی؟ تو بپر توی دریای وجود تا تمام عالم بشی. همینطوره، اینا حرفای عجیبیه ولی قاعده داره. میگه که آب دیدی کوز اندر جوی ری، جوی دیدی کوز اندر جوی ری. آب را از جو کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود مه در وی گردد و او جو شود. حالا این صفت حی در خدا به خودش یا به خدا حرف می‌زنید؟ این صفت حی، میگه خدا نگفتیم که از صفاتش حی هست. حالا این صفت حی در خدا به خودش یا به خدا؟ مثل کوزه ایست که انداخته میتوند رود خونه یا مثل آبیست که ریخته میتوند رود خونه؟ پس به خدا، اسم حی خدا در خدا به خدا، اسم علیم خدا در خدا به خدا، یعنی خدا فقط خدا به تو جلوه کنه میشه چی؟ حی. بله، خوشحال حالت که بتونی وقتی باش رو برو میشی به چی به جلوه کنی؟ به الله. قل هاذهی سبیلی از اون به الله. پیغمبر میگه من و تبعنی، ما اونان که به الله دعوت میکنیم. الله یعنی شما خدا را به خدایی خودش تا اینجا میتونید در اینجا رو. خب رسیدیم به این که یعنی حضرت حق است که این حیات و قدرت و علم است که به حق هستند در ذات. بله، آخرین حرفمون همین شد که به حالا ظهور میکنن، به شما متفاوت ظهور میکنن. حالا این آیه را نگاه کنین تو پاورقی میخونه، باشه برای بعد طلبتون باشه. کل شیء حال کلا وجهه. به من بگون ببینم که نور سبز چقدر حقیقت داره؟ سبز بودنش؟ هیچ. نور بودنش هم که هم. حالا اگه ما منشور را برداریم، سبزا کجا را؟ نبود چه جایی بره؟ یک به این کار بره. حالک کل شیء حالک، حالک یا یحلک حالک، یعنی حالا حلاک میشه یا حلاک بود؟ بود از اول حلاک. تو نمیدیدی، تو سبز بودن از چیز گرفته بودی؟ نبود، از نبودن بود. چی بود؟ نورانیت بود. هرچه هست ظهور حضرت حق است به اسما. بقیه چی؟ نمیدونم سنگ و دیوارا، من و شما. حالا آروم آروم نانیست، من دلگاه پسم دوباره که شما بگوین خوب حرفایی. بنا نبود خوب حرفایی باشه، بنا بود عقل یا جلو آروم آروم، البته دل انشاءالله ببینم باب بحث باز بشه. و خودم هم میدونم بحث احتیاج به کار داره، هنوزم توصیه میکنم الحمدلله دوستانم زحمت کشتن اون برای مقدمه این بحث یه سلسله بحثات که روی سیدی ریختن که هم اون آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشود را توش هست، هم شرح کتاب ده نکته هست، همان که عزیزان نبدونن این بحث بحثی است که هر کدوم ها که نیای باید حتما بحث از قبل دوبار کنید، وگرنه من که باورم نمیاد چی دیگه دون بیاد الا این که خدا دون بقید این اومدید اینجا یک تمدید قوا بشه. یک برادر زحمت کشتن توی سیدی همه یه بحث را که تا اینجا کردیم را تهیه کردن. خدا انشاءالله به شما توفیق بده که بتوانید با اونهایی که محال معرفت الله هستن همسن بشید. و شنگ الله علی محمد و علی